بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول توسط آیت الله تبریزی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
اعوذ بالله من الشیطان. بسم الله الرحمن الرحیم. در این مرکباتی که مرکبات غیر هستند، بنا شد بر این که وقتی که جزء اول شد گفته بشود که اون شی موجود، و تا مادامی که جزء اخیر نیامده است گفته می شود که اون شیء موجود باقی است. وقتی که جزء اخیر تحقق پیدا کرد و منعدم شد، اون وقت گفته می که مرکب مرتفع شده است، موجود است. این چرا اینجور شده است؟ وچه این که در مرکبات تدریجی اینجور شده است ملاک این است، این را می دانید وقتی که اجزای شی به همدیگر یه واحدی حساب می شود. فرض کنید اگر دو تا حوضی است که ما بینه ما حاجب است که دو تا آب می شود، آبی که در این حوض است و آبی که در این حوض است، اگر حاجب ما بین اینها را از بین برداریم یک آب می شود. وقتی که دو تا آب متصل به هم دیگر شد، یک آب یه وجود حساب می شود. حتی در دو شی متصل به هم شده اجزاش می شود شی واحد، این عقلی هست. بدون جهت وجود انسان را که انسان هست می گن یه انسان یه وجود است. اعضا وقتی که به هم دیگر متصل شد یه وجود حساب می شود. در ارتباط تدریجی هم چون که اجزا پشت سر هم موجود می شود، وقتی که آن اول از طلوع شمس موجود شد پشت سر او که آن ثانی میاد، اتصال دارد این آنات به هم. این اتصال موجب می شود این موجودی که متدرج در زمان است شیء واحد حساب شود. بدون جهت جریان استصحاب هم در این شک در بقا دور می شود. این شیء موجود شد چون که اگر با اون وجود اول و جز اول که موجود شد پشت سرش این اجزا میاد متصلن میاد، یک زمان حساب می شود. چون اون زمان اولش طلوع الفجر است، آخرش یا طلوع الشمس است، آخرش هم غروب الشمس است. وقتی یک زمان حساب شد ما شک در بقا این یک زمان داشت قطعیه باشد، چه حرکت توسطیه بوده باشد توسطیه دیگر از تدریجیات خارج می شود. بله، این موجب جریان استصحاب اتصال اجزاست. غایت الامر این اجزا تارتن اتصالش به نحوی است که هیچ ما بین اینها تخلل عدم نمی شود، مثل آنات زمان، مثل فرض بفرمایید ولی یه دواری که حرکت می کند دور می زند که هیچ توقفی ندارد. اینجا اتصال اجزا و عدم تخلل ما بینهما ولی موجب می شود که شیء واحد حساب بشود و در بعض تدریجیات تخلل عدم می شود مثل قرائت و تکلم اون شخصی که یک ساعت خطیب یقره یا متکلم بل ساعتی تکلم می کند این تکلم اجزاش متدرج است پشت سر هم میاد ولیکن این زور نیست که تخلل سکوت ما بین اجزا نشود یه نفسی می چشد متکلم بعد شروع می کند این زور تخلل عدم به نظر العرف قاده نیست اون تخلل عدمی که بله عادتاً در بعض تدریجیات یعنی در افعال تدریجیه این تخلل عدم می شود اون بله مضر به وحدت شیء نیست از کلام مرحوم آخوند این معنا را ایشان ابتداعاً تصریح می کند که حافظ وحدت در این تدریجیات اتصال اجزا هست و عدم تخلل عدم فی اثنائها او تخلل عرفاً اون تخلل ضرر ندارد به وحدت شی و اتصال شی اون عدم مضر نیست پس حافظ وحدت شی در مرکبات تدریجیه ولو مرکبات از قبیل افعال مثل قرائت و کتابت و نحو ذلک سیر این اتصال و عدم تخلل لعدم است وقتی که عدم تخلل و اتصال تخلل شد اون عدم تخللی که عرف مضر نیست اون عدم تخلل عدم ضرری ندارد اون مضرش موجود نشود موجود واحد است و شک در بقاش کردیم مجرای است ادله لا تنگذل یقینه به شک می جیرد مجبور هستیم این حرف را بزنیم چرا؟ چون که در تدریجیات قطعی نظر از این معنا بشال موجب وحدت هست ولو این شی تدریجی هم موجود می شود اگر این حرف را بجیم باید بجیم مرکب تدریجی بعض یعنی مرکبات تدریجیه موجود ندارد چون که اون جزی که موجود می شود او معدوم می شود بعد جز دیگر موجود می شود و اگر به جز اول تحقق پیدا نکند هر اجزا که یه دفعه موجود نمی شوند پس این مرکب اصلا تحقق ندارد این خلاف اجزا روی این اساس که مرکب تحقق پیدا کرده است این که به جز اولی موجود می شود و به آخر رسیدن جز آخر مرتفع می شود مرکب این را لا محاله باید ملتزم بشویم حافظ وحدت در تدریج و مصحح شک در بقا در تدریجیات این اتصال لذات از اول عبارت مرحوم آخوند اینجور استفاده می شود که حافظ وحدت فقط اتصال است ولیکن ایشان در آخر کلام گفته است که اون این است اتصال حافظ وحدت تنها نیست یا حافظ وحدت دیگری هست چون حافظ وحدت بلک است و اون چیست و اون کلام آخری کلامش کدام بود آخری کلامش این بود اگر یاد تو دیروز هم اشاره کردم گفت اگر متقاری شروع کند قرائت سوره ای را شک کردیم چون سوره را تمام کرده است یا هنوز اون سوره را میخواند فرمود این قسم استصحاب شخص و استصحاب فرد اول فرد قسم اول من الکلی است و اما میدانیم بر این که متکلم سوره ای را قاری شروع کرد بخواندن، سوره بقره است که باقی است قرائتش، یا سوره یاسین است که تمام شده. ازا فرمود استصحاب از قسم ثانی است. بعد فرمود اگر میدانیم سوره یاسین را شروع کرده بود، سوره یاسین را تمام کرد، نمیدانیم سوره الرحمن را بعد از شروع کردن، بعد از تمام کردن سوره یاسین شروع کرد یا نه، قسم ثالث است. این کلامش این است که چرا قسم ثالث می شود؟ در قسم ثالث شک در فرد اول می شود، شک در وجود آخر می شود دیگر، فرد اولی ولی منقضی شده فرد آخر. این کلام صریح در این معناست که یک حافظ وحدت هم وحدت العنوان است. عنوانی داشته باشد غیر از این عنوان عام که قرائت هست، یه عنوانی داشته باشد که عنوان خاص است، مثلا سوره الرحمن، سوره یاسین، سوره بقره. بدون جهت فرمود در جایی که میدونیم سوره ای را شروع کرده، نمیدونیم بقره است یا الرحمن است، این دو تا فرد است دیگر. مردد است که فرد طویل موجود شده، یا معلوم می شود که اینها دو تا فرد حساب می شود، دو تا وجود هستند، وجود واحد نیست. ما کلاممون این بود که در مرکباتی که غیر قاره هستند، تدریجی هستند، یه وجود است. تا مادام تسل است و تخلل عدم نشده است، یه وجود هست. این زور می گفتیم. پس به او اضافه می شود که مرحوم آخوند این اتصال را که موجب وحدت و شی، وحدت الموجود، که موجود خارجی یکیست، علاوه بر این شیء دیگر را هم موجب وحدت خارجی می داند که غیر از اتصال الاجزا است. و آن این است که عنوان خاصی داشته باشد غیر از آن عنوان العام که مثلا فرض کنید به تمام افراد صادق است، شیء عنوان خاصی داشته باشد، مثل مثلا سوره یاسین، سوره البقره، سوره الرحمن. بدون جهت فرمود اگر سوره یاسین که شروع کرده بود میدونیم تمام شده، شک کردیم سوره الرحمن را شروع کرده یا نه، این شک در وجود آخر است. پس یه وجود خارجی نمی شود این دوتا سوره، این دوتا می شود. پس اینجا عنوان خاص اگر داشته باشد اون شی، به عنوان خاص دوتا وجود می شود، وجود واحد نمی شود. اتصال که موجب وحدت هست، اون در جاییست که بله اون شی، اون عناوین متعدده، عناوین خاصه متعدده نداشته باشند. و الا اگر عناوین خاصه متعدده بوده باشند، اونها اشیا هستند. مثلا سوره الرحمن یه وجود است، قرائت سوره مثلا یاسین وجود آخر است. بدون جهت فرمود اگر میدانیم میخواند قرآن را، نمیدونیم سوره الرحمن را شروع کرده که تمام کرده است، یا سوره یاسین را شروع کرده که هنوز تمام نشده. این فرد قسم ثانی کلی میشود. پس معلوم میشه دو تا فرد دارد، دو تا وجود است، فرد وجود آخر میشه. بدون جهت در مانحنوی حکم قسم ثانی کلی را گفت، مترتب کرد. و اما اگر اون سوره را معین میدونستیم، شکل را شروع کرده، ولو متصلن ها، نفس هم سوره دیگر را متصلن شروع کرد، این وجود آخر است. پس از کلام استفاده می شود حافظ وحدت در تدریجیات دو تا امر است، یکی اتصال اعضا است، یعنی اتصال این اجزا است، یکی هم اونیست که عناوین متخاصه متعدده در بین نباشد. و الا اگر عناوین خاصه متعدده بوده باشد، اون وجودات حساب می شود بدون جریان استصحاب در شود. این حاصل فرمایشش ایشان فرموده. پس آنی که مستفاد از کلام مرحوم آخرس رضوان الله علیه، حافظ وحدت و موجب الوحده، در زیاتی که مرکبات غیر گاه شود احد الامر است. اتصال الاجزا، اتصال این بله این عدد که اینها عناوین متعدده نداشته باشند. و اما اگر عناوین متعدده داشته باشند، اتصالت نیست، اونها وجودات هستند. چون که وجودات هستند، احکام کلی و فرد به اونها وارد می شود. این کلام ایشان است. ولیکن اگر شما ملاحظه بفرمایید، کسی اگر از اول سوره بقره شروع کرد یا از اول سوره یاسین شروع کرد در مجلس واحد و بدون تخلل عدم، عدمی که زار رسلا اون عدم، بدون تخلل اون عدم تا معوذتین خواند، پان معوذتین خواند، این عرفن یک راعت حساب می شود. یه وجود گراعت است یا گراعات است، این کدام یه چیست؟ یه واعظی که در منبر خطبه میخواند، دو ساعت خطبه خواند، توجه خطبه اولش توجه کردید راجع به توحید بود، اولش آخرش مرتبه نبوت، و یک ساعت پشت در هم حرف زد. این یه تکلم است، یه تکلم است یا تکلمات است، کدام یه چیست؟ تکلمات است، سه تکلم است. این در ما نحن فیه، در کلام ما مرحوم آخوند یه اشتباه شده است. اتصال اجزا مساوی با وحدت است درفن، ولو اجزا 3 ساعت، 4 ساعت، 5 ساعت طول بچشد، ولو اون عناوینی در بین بوده باشد، یه فرد است و یه شخص است. غایت الامر فرد مرکب است، مرکب است، یه گراعت است، چون جه گراعت مرکب است. این مرکب تارتن اجزاش عناوین خاصه دارند. اجزای مرکب چه جون صلات را میخواند تا السلام علیکم، از الله اکبر تا السلام علیکم، یه صلات خوانده است، توجه کردید؟ ولیکن این اجزای صلات هر کدام عناوین خاصه دارند. یکی رکوع است، یکی سجود است، یکی قرائت هم. این صلات را توجه کردید، 10 موجود نمی کند که 10 جزء دارد. صلات یه موجود است. اعتبار وحدت که شده اول حد تکبیر و آخرت تسلیم یه صلات است، منتها اجزاش اینها عناوین خاصه دارد. در اونجایی هم که اتصال مساوی وحدت است، نسبت به عنوان قرائت، نسبت به عنوان تکلم، یه وجود تکلم است که یه ساعت طول، یه وجود حرکت است که 2 ساعت طول کشید. این یه وجود فرض کنید کتابت است که 2 ساعت طول کشید. یک کتابت است، حساب اتصال اگر بوده باشد ما بین این اجزا. ولی این کتابت مرکب اعتباری است، اجزایی دارد. چه زور در مرکب حقیقی این وجود است ولیکن دست یه عنوان دارد، این اجزا، بدن شکم یه عنوان دارد، سر یه عنوان دارد الاخر. این عناوین اجزا شیء را از وحدت خارج نمی کند. اگر اجزا متصل بشود اتصالا حقیقیا مثل انسان، یا اتصال عرفی بشود مثل در کلم، این را از یه وجود خارج نمی کند. بدون جهت شما اگر دید یاسین را شروع کرد و یقین دارید نمی دانید پشت سر او چه جوری که آیات سوره یاسین را می خواند، پشت سر او همین الرحمن شد بعد از یاسین. اگر شروع بکند و بخواند یک قرائت است کل امر. این تارتن اثر شرعی مترتب بر عنوان مرکب است، چه قرائت ذات مرکب ها، نه عنوان مرکب. چه قرائت فرض کنید قرآن است، تارتن اثر شرعی مترتب بر خود چیز قرآن است، مثل همینی چیزا قل القرآن فاستمع. این اثر مترتب بر قرائت قرآن است. به استصحاب قرائت همان شخص قرائتی که به اول شروع کرد سوره یاسین شبود، آن احتمال میدیم همون قرائت باقی بماند، ولی اون سوره باقی نیست، ولیکن همون قرائت باقی بماند، یعنی قرائت دومی نشود، قرائت نشود، یا قرائت قصیر باشد نشود، همون قرائت طویل بشود. اینجا اگر استصحاب کردیم بقای قرائت را، این استصحاب قسم ثالث کلی نیست، این استصحاب همان وجود است. و اخرى آثار مترتب می شود، آثار شرعیه به عناوین اجزا، مثل قرائت سوره فرض کنید سوره یاسین یه اثری دارد، سوره الرحمن یه اثری دارد، مثلا سوره فرض بفرمایید سوره سجده یه اثری دارد. ما یقین داشتیم که این سوره یاسین میخواند، در سوره یاسین دیگر سجده تلاوت نیست، میدونیم او را تمام کرده، احتمال میدیم که سوره شروع کرده است، آیه سجده است و آیه سجده را خوانده است، شروع کرده آیه سجده را هم گذشته است. استصحاب بقاء القرائه اثبات نمی کند که سوره سجده را شروع کرد، ولو اگر قرائت باقی باشد سوره سجده است، ولیکن اصل مثبت است، چون استصحاب قرائت یعنی وجود قرائت. این وجود قرائت را که وجود واحد است، او را من استصحاب می کنیم. ما وقتی که اثر مترتب شد بر قرائت سوره عظیمه، این اثر مال قرائت قرآن نیست، این اثر مال چیست که اگر مغرب بشود جواد نمیدونیم اصلا این سوره را خوانده یا نه. نه استصحاب قرائت اثبات میکند این را چه خوانده، بدون جد اصلیست که اصلی نزد سوره بل عظیمه را شروع نشده است و منافات هم ندارد. استصحاب قرائت بشود اگر قرائت اثری دارد مترتب بشود، اما نه سور اثر خاص سوره توجه کردید سوره عظیمه نفی بشود، با هم تنافی ندارد. این چون که استصحاب تعبد به بقای قرائت است، نه قرائت واقعی را واقعا باقی می کند، که اگر واقعا باقی است این سوره عظیمه است. این بقای تبر قرائت درست نمی کند، بقای تعبدی است، یعنی آثار بله قرائت قرآن را بار کن، چون او را یقین داشتیم حادث شده است. اما نسبت به سوره توجه کردید عظیمه، ما یقین نداشتیم، اصلا یقین داشتیم به این چی شروع نکرده بود، از این از چی شروع نکرده و نخوانده است، با هم نارد. قرائت واقعی باقی مانده باشد این سوره را خوانده است، اون اثبات نمی کند. استصحاب چه جور در استصحاب کلی گفتیم فرد را اثبات نمی کند، استصحاب کل هم استصحاب وجود الکل اثبات نمی کند، این جزش موضوع. این کلام مقدس الله سره چون که نگاه کرده است به این عناوین خاصه و اثر آنها را ملاحظه کرده است، خلطی شده است، اشتباه شده است ما بین عناوین الاجزا و ما بین الافراد. این عناوین الاجزا است، عناوین الاجزا ولی به استصحاب خود کل چه می کنیم اجزا ثابت نمی شود، آثار خاصه اجزا بار نمی شود و به دون جهت اصل نافی در اینها جاری می شود. اینها از قبیل کل و جز هستند که یه وجودند، اگر موجود بشود اون دیگری یه وجود است، بدون زد استصحاب جاری است. ملتزم شدن کلی و فرد نیست، کل و جز است. و این را هم میدانی که بعضا اسم میشود که هم به کل صادق است هم به جز صادق است، یعنی هم به کثیر ساز هم به طویل صادق است، مثل قرائت القرآن. عنوان قرائت القرآن هم به قرائت کل صادق است. انسان از اول قرآن شروع بکند متصلا بخواند تا غروب هم روزه بود حرکت نکردد ساش تا غروب تمام بکند قرآن را، این یک قرائت است. متصلا بخواند ها، این یک قرائت است. اما قبل از ظهر توجه کردید نصفش را بخواهد برد بخوابد بعد از ظهر، این دو تا قرائت است. ختم القرآن به قرائتین، به دو قرائت. این انفصال مساوی تند اتصال وقتی که رفت اتصال عرفی و فصل عرفی آمد، فصل عرفان توجه کردید وحدت از بین می رود. بدون جهت اینها از قبیل کل و جز است و عرض کردم رب ما طوری می شوند، اسم الکل بر اجزا هم صدق می کنند. بدون جهت بر این که کسی فرض کنید الله اکبر گفت می خواد نماز مغرب بخوان، از شما می برزید که این چه می کند الان؟ می گه نماز مغرب می خواند. نماز مغرب کل است. این وقت چه جور وجود کل در جای کل به واسطه شروع کردن به جز اول می شود، حساب هم عنوان کل به جز اول صدق می کند. این کل و جز است. قرائت قرآن هم از این قبیل است. به تمامی قرآن که انسان خواند پشت سر هم یک قرائت گفته می شود، یه سوره خواند توجه کردید متصلتاً به او هم قرائت قرآن صدق می کند. این باعث شده از این نکته که در تدریجیات صدق اون لفظی که وضع بر کل شده است وقتی که جز اش موجود شد به او هم صدق می کند، این موجب این شده است که مرحوم آخوند بله قاطی کرده است توجه کردید کلی فرد را به کل و جز توجه کردید. اینجا هم استصحاب شخصی می شود، استصحاب قسم ثانی می شود، استصحاب قسم ثالث می شود، اینها نیست در مانندگی. این یک کلام. و مرحوم آخوند در استصحاب زمان گفت که فرمود وقتی که زمان متصل است و اجزاش فرض کنید پشت سر هم میاد اتصالش هم حقیقی است، رو این حساب ولو حرکت قطعیه بوده باشد زمان، حرکت توسطی یرامون گفتیم اسم است بر حرکت قطعیه، این حرکت قطعیه به جز اول موجود می شود و تا مادامی که جز اخیر نیامده باقی است. اینی که مرحوم آخون گفت روی این اساس اگر شک شردیم در زمان استصحاب جاری می شود، این شک در زمان دو شود، در اسمش کلامیشان تمام است و اما در قسم ثانی استصحاب جاری نمی شود. شک در زمان تارتن به شبهه مستاقیه می شود که شبهه خارجیه تعبیر می نند. یعنی می دانیم که نهار موجود می شود این در تلوش مثلا شمس و تمام می شود این در غروب سکوت گرس وقتی که گرس از افق زایل شد. اینجاها من که شک می کنم توجه در این که روز واقعیست یا شک در امر خارجی می کنم، چون که هوا ابر است نمی دونم شمس از اون افق غربی غایب شده است یا نشده است. ابر برود بالای ابر است، مثلا بالای کوه است. این شبهه خارجیه است، یعنی در مفهوم و در مفهوم لیل شکی ندارم. هار من تلوش یا من تلو الفجر شروع می شود، این در سکوت ریبوبت الگرس تمام می شود. من که شکی می کنم هنوز نهار رمضان باقی است یا نه، شکم این آن شمس غروب ساقط شده است از افق غیبوبت شرده یا هنوز نه کوه است، چون چی غیم است بالای کوه نمی دونم چه شمس رفته یا نه. این زاها که مرحوم آخون گفت استصحاب زاری می شود، ولی درست است. چرا؟ چون چه همان وجودی که سابقاً موجود شد و بیان کردیم در مرکبات تدریجیه وجود به اول جزء می شود و انتهانها و ارتفاع و انتفاعها به آمدن آخر جزء می شود که تمام بشود، من شک دارم که اون آخر جزء. و اما در جایی که شبهه مفهومیه شد، یعنی اگر من به وعای خارج نگاه کنم در وعای خارج شکی ندارم، مثل این که نمی دانی آیا یوم که شروع می شود نهار می شود من طلوع الفجر و من طلوع الشمس، این غایت نهار قوتل گرسن الافق است. وقتی که شمس غایب شد دیگر نهار تمام شد، یا این غایت نهار ذهاب حمره مشرقیه است. مجرد این که گرس غایب شد ولیکن حمره مشرقی یه در طرف مشرق با نحوی که در اوقات صلات بیان کردیم باقیست، جلو هم میبینم توجه کردید که جعبری هست، حمره در او هست در طرف مشرق، هنوز حمره مشرقی یه. یا کوهایی که در طرف مشرق است بالای اون کوها حمرت پیداست، توجه کردید هنوز نهار موجود است. شک داریم مفهوم آر زیگ است که به سکوت گرس و به قیام غیبوبت گرس نهار تمام می شود، یا که توجه کردید به زهره مشرقی است تمام نمی شود. اینجاها ما شک در خارج نداریم، می دانیم که در طرف مغرب گرس غروب کرده است، در طرف مشرق هم حمرت است. اینجاها استصحاب نهار می شود یا نه، انشاءالله فردا.